اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام ارادت داریم خدمت شما همراهان، شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو داریم. بسیار خوشحال هستیم که در یک روز دیگر مهمان جمع صمیمی و دوستانه شما خوبان هستیم. امروز 22 عقرب 1399 هجری شمسی برابر است با 26 ربیع الاول 1442 هجری قمری، مطابق می باشد با 12 نوامبر 2020 میلادی. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان می گردد رضایت خاطر یک یک شما خوبان را جلب کند. در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری می باشد. انشالله که امروز هم مثل روزهای قبل افتخار همراهی با شما خوبان را تا پایان نشرات داشته باشیم. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است. از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته. و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله. و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام بارتکاب المخارم و اکتساب المعاصم و ارزقنی خیره و خیر ما فی و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعد. اللهم انی به ذمت الاسلام اتوسل الک و به حرمت القرآن اعتمد الک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدک. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك. سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال. وأنتم منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 11:55. اولین برنامه تولیدی ما تقویم تاریخ می باشد که این برنامه را می توانید در ساعت 6:10 شنونده باشید. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 6:20 تقویم شما عزیزان می گردد؟ در ساعت 6:30 مشاهیر ما مفاخر جهان به سمع شما خوبان میرسد. در ساعت 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان شنونده اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما خواهید بود. بعد از اخبار برنامه کافه صبح تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 8 شنونده برنامه گلبانگ غزل میباشید. اطفال نازنین سرزمین افغانستان بعد از گلبانگ غزل می توانند شنونده برنامه خودشان شاپرک باشند. از دوستداران برنامه زربان دعوت میکنیم در ساعت 8:25 دقیقه شنونده این برنامه باشند و مدت 25 دقیقه. زنده باد زندگی را تقدیم خانواده های معزز افغانستان میکنیم و مدت 50 دقیقه که این برنامه در ساعت 9 پخش میگردد. بعد از برنامه زنده با زندگی، آیا میدانید را شننده خواهید بود؟ در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری به سمع شما خوبان و عزیزان میرسد. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 10:10 پیشکش علاقمندان می شود. ویژه برنامه اذان ظهر به افق کابل، یعنی برنامه قرار بندگی را شما می توانید در ساعت 10:25 شننده باشید. بعد از برنامه قرار بندگی، انعکاس را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از برنامه انعکاس در ساعت 11:35 در مسیر دانایی را تقدیم حضور شما شننده های عزیز خواهیم کرد. همانطور که از فهرست برنامه متوجه شدین، برنامه های متنوعی را امروز تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امیدوار هستیم فرصت شنیدن برنامه های ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشند. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 22 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2020 میلادی است. از 98 سال پیش در چنین روزی، 26 ربیع الاول سال 344 هجری قمری، ابن سماک، محدث بزرگ مسلمان در بغداد درگذشت. از تاریخ و محل تولد و جزئیات زندگی وی اطلاعات دقیقی در دست نیست. همین قدر معلوم است که او در بغداد میزیسته و از محضر مشایخ بسیاری کسب فیض کرده است. وی همچنین علمای بزرگی را در مکتب درس خود پرورش داده است که از آن میان میتوان حاکم نیشابوری را نام برد. از بین آثار ابن سماک، کتاب العمالی قابل ذکر است و همچنین تألیفاتی در فضایل اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خود به یادگار گذاشته است. 180 سال پیش در چنین روزی 12 نوامبر سال 1840 میلادی آگوست رودن مجسمه‌ساز مشهور قرن 19 میلادی در پاریس متولد شد. ذوق و استعداد او در پیکر تراشی از کودکی آشکار شد. در سالهای بعد رودن با خلق آثار زیبا و جالب به عنوان یک مجسمه‌ساز بزرگ شهرت یافت. از آثار معروف او مرد متفکر است. آگوست رودن در سال 1917 میلادی درگذشت. صد و دوازده سال پیش در روز 26 ربیع الاول سال 1330 هجری قمری آیت الله ابوالمکارم زنجانی عالم و دانشمند مسلمان درگذشت. او در سال 1255 هجری قمری در شهر زنجان در شمال غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی برای تکمیل آموخته‌هایش به حوزه علمیه نجف در کشور عراق رفت و از محصر علمایی چون شیخ مرتضی انصاری بهره‌های فراوان برد. آیت الله ابوالمکارم زنجانی پس از فوت پدرش مرجعیت امور دینی و شرعی مردم را به ویژه در زنجان به عهده گرفت. این عالم گرانقدر در دوران انقلاب مشروطه همچون دیگر علمای آگاه و مبارز علیه استبداد حاکم به مبارزه برخاست. کتب مخارج الرضوان و مفتاح الظفر از جمله آثار این عالم برجسته ایرانی به شمار می رود. شصت و چهار سال پیش در روز 12 نوامبر سال 1956 میلادی سربازان رژیم صهیونیستی در اردوگاه بزرگ فلسطینیان در شهر رفح واقع در نوار غزه دست به کشتار دیگر زدند. این جنایت چند روز پس از اعلام آتش بس در جنگ میان این رژیم و انگلیس و فرانسه علیه مصر به وقوع پیوست. نظامیان رژیم اشغالگر قدس پس از ورود به این اردوگاه ساکنان آن را قتل عام کردند. در این کشتار بی‌رحمانه 110 زن، مرد و کودک فلسطینی کشته و حدود 1000 تن زخمی شدند. بیست و شش سال پیش در چنین روزی 22 عقرب سال 1373 هجری شمسی دکتر مهرداد بهار از اساتید برجسته زبانهای کهن پارسی درگذشت. او فرزند ملک شعرای بهار شاعر معروف ایرانی است و به همین دلیل از دوران کودکی در محیط فرهنگی و ادبی رشد یافت. مهرداد بهار تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه لندن به پایان رسانید. او پس از بازگشت به ایران در بنیاد فرهنگ ایران و فرهنگستان ادب و هنر مشغول کار شد و همچنین به تدریس در دانشگاه پرداخت. دکتر بهار در زمینه زبان‌های کهن و میانه ایران مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داد. از جمله آثار دکتر بهار میتوان به اساطیر ایران و سخن چند درباره شاهنامه اشاره کرد. و 24 سال پیش در چنین روزی 22 عقرب سال 1375 هجری شمسی عالم مجاهد آیت الله سید مرتضی پسندیده برادر بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت. سید مرتضی پس از شهادت پدر به همراه مادر و عمه خود به سرپرستی حضرت امام مشغول بود. سید مرتضی علوم مقدمات و سطوح را نزد علمای اصفهان آموخت و سپس در درس خارج استادان زمان شرکت کرد. پس از آن به خمین بازگشت و به تدریس فقه، اصول، کلام و منطق همت گماشت. آیت الله پسندیده در دوران سلطنت رضاخان بر اثر مخالفت با رژیم پهلوی و ایستادگی در برابر سرسپردگان حکومت جور مدتی تبعید شد و زمانی نیز با دلیل مخالفت با طرح کشف حجاب محاکمه شد. این عالم وارسته در جریان نهضت اسلامی ملت ایران به دلیل حمایت از انقلاب و امام بارها به دادگاه نظامی احضار شد و تحت محاکمه قرار گرفت. حضرت امام نیز در تمام ادوار زندگی خیش با معلم و برادر بزرگ خود با تکریم و تجلیل و نهایت احترام و تواضع برخورد می‌کردند و در قبال ایشان اظهار خضوع می‌نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
از شما خوبان و همراهان دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک‌ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی باشکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی به تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش به جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می گرفت و از مردم می پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
از اینکه تا بدین لحظه شننده نشرات ما یعنی رادیو دری بودین، کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد رضایت خاطر شما واقع شده باشد. اما فرکانس های نشرات رادیو دری، شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما خوبان شنونده میتونین با دو شماره که اعلام میشه به رادیوی خودتان پیامک ارسال کنین. 3826 شماره پیامک ما در ایران (0) 794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان. به اطلاع شما خوبان همراه برسانیم تمام برنامه‌های نشرات رادیو دری در سایت farstoday.com/dari قرار می‌گیرد و شما خوبان می‌توانید در هر لحظه که اراده کنید برنامه مورد علاقه تان را گوش بدهید و یا دانلود کنید. مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، باز هم به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. با شما از شیخ شهاب الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری مطابق با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته و بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ پارسی زبان میپردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان، گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهروورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری با دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. بخشی از آثار این فیلسوف ایرانی رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی است که به اعتقاد محققان صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. این دسته از آثار که با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره نوشته شده در بردارنده تجربیات روحی و درونی سهروردی است. همچنین دلایل گرایش بر رمز و تمثیل را بیان کردیم و از تأثیر رموز شیخ اشراق بر بزرگان ادب فارسی از جمله مولوی، عطار و حافظ سخن گفتیم و کتاب آواز پر جبرئیل را معرفی کردیم. رساله لغت موران یکی از رسائل فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی است. این رساله چندین بار تا کنون چاپ شده است. اولین بار اوتو اشپیس و خطک آن را تصحیح و همراه با ترجمه انگلیسی آن و دو رساله دیگر با عنوان سه رساله در تصوف چاپ کردند. همچنین متن فارسی این رساله در سال 1935 میلادی در مجله روزنامه آسیایی همراه با ترجمه فرانسه با کوشش هانری کوربن و پول کراوس به چاپ رسید. دکتر سید حسین عرب نیز آن را تصحیح و چاپ کرد و برای این منظور از چاپ قبلی و یک نسخه خطی دیگر در مجموعه مشتمل بر آثار فارسی شیخ اشراق و متعلق به کتابخانه ملی استفاده کرد. لغت موران یکی از رساله‌های فارسی شیخ اشراق است که کاملاً جنبه صوفیانه دارد. شیخ این رساله را بنا به درخواست یکی از دوستان خود نوشته است. نام رساله تمثیل است. لغت موران به معنی زبان یا گفتگوی موران است. سهروردی رساله را با نام خدا و درود بر پیامبر آغاز کرده است که بیانگر اعتقاد و ایمان وی است. تعصبات مذهبی و اوضاع اجتماعی جامعه ایجاب می کرده است که وی سخنانش را بر رمز بیان کند. در این رساله شیخ با کالبد موران در می آید و صورت و شکل موران به خود می گیرد و با آنها همگام می شود و به زبان رمز و اشارت راه و روش سیر و سلوک را بیان می کند و از آنها بسیار می آموزد. موران رنجور برای به دست آوردن روزی خود به دشت و صحرا می روند و دشواری ها و ریاضت های بسیار تحمل می کنند. همین مور گاهی جایگاه و مقام قابل توجهی پیدا می کند و راهنمای سلیمان می گردد و ناجی وی می شود. در رساله لغت موران سهروردی حکایاتی دیگر از زبان حیوانات و حشرات و مرغان آمده است. همچنین حکایت جامع گیتی نمای کیخسرو که کنایه از دل صافی عارف است و داستان انس گرفتن شخص با پادشاه جنیان به اختصار آمده است که از هر یک نتیجه خاص عرفانی گرفته می شود. به طور کلی موضوع رساله سلوک باطنی است، راهی که باید سالک طی کند تا از تعلقات مادی بیرون آید و به قرب حق تعالی برسد. سهروردی این مطلب را با استفاده از تمثیل‌های متفاوت با زبان داستان در این رساله بیان کرده است. رساله 9 فصل دارد. در فصل پنجم 4 داستان بیان شده است. در این فصل‌ها مجموعه تمثیلاتی زیبا درباره اصل لاهوتی انسان، محرومیت متحجران از ادراک حقیقت، بی‌ثمر بودن تعلیم و ارشاد کوردلان، فراموش کردن انسان اصل الهی خود را، سلوک برای واصل شدن به عالم بالا و جام گیتی نمای کیخسرو آمده است. علت اصلی رمزآمیز و تمثیلی سخن گفتن سهروردی علاوه بر افزایش بلاغت ایجاد جاذبه معنوی و روحانی برای برانگیختن مریدان بوده است. اهمیت این نوع رمزها از این لحاظ است که سهروردی در استعمال آنها محدودیتی برای خود احساس نمی کرده و توانسته است با قوه تخیل بی نظیر خود آنها را بیان کند. به همین سبب پژوهش درباره این رمزها و کشف مفاهیم آنها کاری بسیار دشوار است و ملاک مشخصی برای دست یافتن به آنها وجود ندارد و کشف هر مورد یا حد اکثر هر دست از این رمزها و تمثیلها نیازمند دقت و تحقیقی وسیع است و از طرف دیگر اشتباه در مفاهیم و معانی واقعی این رمزها موجب آشکار نشدن مقاصد فلسفی و عرفانی وی می شود. یکی از خصوصیات رساله لغت موران این است که شیخ اشراق در این اثر ابیات متعددی به فارسی و عربی در لابلای مطالب نقل کرده است. در رسائل فارسی دیگر او این همه شعر نقل نشده است. برای مثال در کتاب آواز پر جبرئیل حتی یک بیت شعر وجود ندارد. نام شاعران برخی از این ابیات نیز ذکر شده است. ویژگی دیگر رساله لغت موران کثرت آیات قرآن کریم، جملات و ابیات عربی است که در آن نقل شده است. حجم بالای عبارات و لغات عربی که در این رساله به کار رفته، نثر وی را ثقیل و سنگین کرده است. سهروردی این رساله را برای کسی نوشته که مانند خود او فارسی زبان بوده اما عربی هم خوب می‌دانسته است. در حکایتی هم از لفظ فارسی سنگ پشت استفاده کرده و هم از لفظ عربی سلحفات، گویا برای او و خواننده اثر فرقی نداشته است. اهمیت رساله لغت موران در نثر آن نیست، بلکه در استفاده از شیوه های ادبی، تمثیل، نقل اشعار و ضرب المثل برای مقاصد عرفانی است. رمزهای فلسفی رساله نسبتاً کم است. بعضی از حکایت های آن شباهت به داستان ها و حکایت هایی دارد که در نظم و نثر فارسی آمده است. به اعتقاد دکتر مجتبایی در کتاب سهروردی و فرهنگ ایران باستان، رساله لغت موران با بعضی از داستان‌های بودایی مجموعه جاتکه‌ها شباهت دارد. رساله لغت موران با صحبت چند مورچه درباره قطره شبنم آغاز می‌شود. آنها می‌پرسند آیا این قطره از زمین است یا از هوا؟ مورچه‌ها وقتی می‌بینند که شبنم تبخیر می‌شود و به هوا می‌رود، نتیجه می‌گیرند که از هواست. سهروردی در ادامه نتیجه می‌گیرد که هر چیزی به اصلش برمیگردد و صاحب نور به خدا باز میگردد. سهروردی در حکایت سنگ پشت ها داستان چند سنگ پشت را میگوید که یک مرغ را در آب دریا می‌بینند. می‌پرسند که آیا این مرغ از آب است یا از هوا؟ اگر مرغ به آب محتاج نباشد، آبی نیست. پس بی آب می‌تواند باشد. حاکم می‌گوید که تا حجاب برنخیزد و کنار نرود، شهود حاصل نمی‌شود. گوهری که در محل شهود می‌آید، مخلوق و حادث است. سنگ پشت‌ها از حاکم پرسیدند گوهری که در مکان می‌آید چطور از مکان و جهت بی‌نیاز است؟ حاکم با آنها پاسخ نمی‌دهد و سنگ پشت‌ها او را ترک می‌کنند. سهروردی در این تمثیل معراج پیامبر و تجربه‌های صوفیان اصیل را که در حقیقت بیرون رفتن از مکان و جهات ششگانه است بیان کرده است و این برداشتن حجاب‌ها و بیرون رفتن از مکان و جهات را لازمه رسیدن و واصل شدن به ساحت ملکوت می داند. سنگ پشت ها در این تمثیل بازماندگان از سلوک هستند که سخن حاکم را که در واقع پیر طریقت است نفهمیدند و او را معزول کردند. آشنایی با دستگاه فکری و اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی و رمز و رموزات فلسفی و اساطیر ایران باستان و آرای فلسفی و عرفانی او کلید درک و تحلیل این دسته از آثار او می تواند باشد. دوستان عزیز، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام، خداوند یار و نگهدارتان.
تبسم میکنم کین سلیم الغرابی کین سلیم الغرابی کین سلیم.
ساعت 6:45 دقیقه به وقت ایران، 7:45 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. رئیس ستاد کل ارتش افغانستان گفت ارتش آمریکا هیچ کمکی به نیروهای زمینی ارتش افغانستان برای مبارزه با گروه طالبان و تروریست ها نمی کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جنرال یاسین ضیاء افزود آمریکا بر اساس تعهداتی که به دلیل صلح با طالبان و یا مسائل دیگر دارد با نیروهای زمینی ارتش افغانستان همکاری نمی کند. این در حالی است که آمریکا بر اساس پیمان امنیتی با افغانستان باید از نیروهای نظامی این کشور حمایت کند. رئیس ستاد کل ارتش افغانستان درباره تشدید حملات در این کشور نیز گفت تمام حملاتی که در افغانستان انجام می شود یا گروه طالبان عامل آن است و یا در آن دخالت دارد. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است، اما تاکنون طرفین به توافقی نرسیدند. وزیر امور خارجه ایران گفتگو با مقامات پاکستانی را پرثمر توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب در پیامی توییتری نوشت در پاکستان گفتگوهای مفصل و پرثمری درباره امنیت و تجارت سرحدی و همچنین مبادلات تهاتوری داشته است. ظریف افسود در دیدار با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه، جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش و عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره هماهنگی در خصوص مسائل منطقوی افغانستان و موضوعات جهانی از جمله تعصبات ضد اسلامی تبادل نظر کرده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی به پاکستان سفر کرد و درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های سرحدی، گشایش یک معبر مرزی بین ایران و پاکستان در هفته آینده، همکاری تجاری مرزی و تهاتر کالا بین دو کشور با مقامات پاکستانی گفتگو و رایزنی کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرد که ایران به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد. به گزارش ایرنا، این گزارش که مانند همیشه توسط نمایندگان کشورهای غربی به رسانه‌ها درز کرده حاکی است که ایران به غنی‌سازی یورانیم فراتر از سقف برجام ادامه داده است. نورمن لارنس خبرنگار ارشد روزنامه وال استریت جورنال در توییتی گزارش داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخایر یورانیم غنی شده ایران را 2443 کیلوگرم اعلام کرده است که این رقم بیش از 10 برابر سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 است. به گفته وی ذخایر یورانیم غنی شده ایران طی 3 ماه اخیر 338 کیلوگرم افزایش یافته است. لارنس افزود که ایران همچنین تعداد زیادی سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب کرده که برخی از آنها هنوز گازدهی نشدند. ایران 8 ماه می 2019 یک سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و پس از اثبات ناکارآمدی راهکارهای پیشنهادی اروپا برای جبران تبعات اقتصادی خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که بخشی از تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق معلق می‌کند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب طی سخنانی به مناسبت روز شهید گفت آنچه در انتخابات آمریکا اتفاق افتاد فضاحتی برای دموکراسی این کشور است. به گزارش ایرنا به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله با بیان این که نتایج انتخابات آمریکا هیچ تغییری در منطقه ایجاد نمی کند افسود تنها اولویت ثابت و مطلق آمریکایی ها محافظت از اسرائیل و حفظ برتری نظامی آن است. وی با بیان این که دولت ترامپ متکبرترین، جنایتکارترین و بیرحمترین دولت است، گفت که مزیت دولت ترامپ این است که چهره واقعی آمریکا در قتل، فساد، استکبار و جنایت را برای مردم جهان نشان داد. سرمنشی حزب الله با تاکید بر این که سیاست ترامپ در موضوعات مختلف به ویژه در خصوص مسئله فلسطین شکست خورده است افزود با خروج ترامپ یکی از سه ضلع معامله قرن متشکل از نتانیاهو و بن سلمان ساقط شد. سرمنشی حزب الله لبنان با اشاره به این که از کسی مثل ترامپ هر احتمالی در زمان باقی مانده از مسئولیتش وجود دارد گفت که محور مقاومت باید برای پاسخ به هر حماقتی از سوی آمریکا با اسرائیل آماده باشد. نصرالله در ادامه هدف از تحریم حزب الله را فشار روانی، تحریک مقاومت، جمع‌آوری اطلاعات و به کار گرفتن مزدوران دانست و تصریح کرد که برخی در داخل لبنان آمریکایی‌ها را تحریک کردند تا جبران باسیل وزیر خارجه پیشین لبنان و رهبر جریان ملی آزاد را به خاطر تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی تحریم کنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با کنایه از ادعای دونالد ترامپ درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که انتقال قدرت در این کشور به آرامی انجام شود. به گزارش ایرنا، جوزف بورل دیروز با ایراد سخنانی در پارلمان اروپا ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های راهبردی و فرا آتلانتیک با دولت جدید جو بایدن گفت یک فرایند انتقال قدرت بسیار طولانی پیش رو داریم و باید امیدوار باشیم که مرحله ناهموار نباشد. او در حال این مطلب را بیان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نتیجه آرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور را مردود دانسته و حاضر به پذیرش بایدن